الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بیع الفضولی لنفسه آیا صحیح است بعد از اجازه مالک و یقع للمالک یا نه. دو مانع ذکر شده بود. مانع اول این بود که فرمودند که وقتی که غاصب جاهل نیست به غصب، بلکه میداند که این کتاب مال دیگری است. اگر بخواهد این کتاب رو بفروشد تا پولش رو مالک بشه، معناش اینه که میخواد کتاب از ملک غیر خارج بشه، به ملک مشتری بره، ولی ثمن به ملک اون مالک کتاب داخل نشه، به ملک خود این غاصب داخل بشه. همچو شخصی دیگه نمیتونه انشاء بی بکنه، چون بی معاوضه است و معاوضه یعنی انشاء دخول ثمن در ملک مالک مسمن. این اشکال بود که اصلا همچو فردی نمیتونه انشاء بکنه حقیقت بی رو. بله میتونه انشاء بکنه این که کتاب ملک این امر باشد و پول ملک خود این غاصب باشد، ولی این حقیقت بی نیست. این هبه معوضه است، داره کتاب زید رو هبه میکنه به این امر، به شرط اینکه امرم اون 10,000 تومان رو هبه کنه به این غاصب. این بی نیست، خارج میشه از محل بحث. بعض اینه که این آقای غاصب انشاء بی نمیتونه بکنه. مرحوم شیخ فرمود این اشکال واردی است در جایی که این غاصب ادعا نکنه که من مالک کتابم، بلکه بگوید مالک کتاب زید است. این اشکال قابل جواب نیست. اما غاصب اگر غاصب مدعی بود، پر ادعایی بود، میگفت کتاب مال خودم هست، حق مرا خورده زید که کتاب رو، اون نصف پولش برای ما فقراست مثلا، این کتابم که او داره مال ماست، اگر اینجور ادعا میکنه بله میتونه انشاء کنه معاوضه رو. ما به نظرمون باید تفصیل داد در اینجا به این نه. یک وقت این غاصب میگه که به تو هازل کتاب به 1,000 تومان لی، یک وقت میگه به تو هازل کتاب به 1,000 تومان لی، نمیگه. اگر بگه به تو هازل کتاب به 1,000 تومان لی، یعنی در انشاء بی این خصوصیت رو هم انشاء کرد که این ثمن برای من باشد. اگر اینجور بگه، انصاف اینه که این بی ولو به نظر ما وفاقا لسید الیزدی و المحقق الایروانی و سید الامام بی هست، چون ما نظر مشهور رو قبول نداریم که باید در بی سمن داخل بشه در ملک من خرج عن ملک المسمن. این رو ما بی میدونیم که کتاب از ملک زید خارج بشه، ولیکن سمن رو من بخوام مالک بشم، این رو ما بی میدونیم، لااقل معاوض عقد مستقلی میدانیم که اوفو بالعقود شاملش میشه. اما فرض اینه که زید که مالک هست، وقتی میخواد اجازه بکنه، میخواد اجازه بکنه که کتاب که فروخته شد پولش رو این آقای زید مجیز بگیره. اگر بخواد این بیع امر رو اجازه کنه، نتیجهش این میشه که کتاب از جیب زید میره و پولم گیر من میاد. زید که نمیخواد این کارو بکنه. پس اگر من بگم بعت هذا الکتاب به الف تومان لی، این انصاف اینه که قابل طبق نظر مشهور بیع نیست، چون بیع متقوم است به نظر مشهور به دخول سمن فی ملک مالک المسمن، در حالی که من انشا کردم که مسمن مال زید است ولی سمن مال من باشد، سمن از مشتری به ملک من بیاید، به نظر مشهور این حقیقت بیع نیست. به نظر ما حقیقت بیعه، ولی اگر بخواد مالک که زید این رو اجازه کنه، پول رو نمیتونه بگیره، پول میاد ملک من غاصب میشه. اما اگر من بگم بعت هذا الکتاب به الف تومان، لی رو نگم، ما اینجا عرض میکنیم که حقیقت بیع متقوم به این نیست که انشاء بکنه بایه که سمن ملک چه کسیه. اگر خودش بگه به الف تومان لی، خب آمده این خصوصیت مالک شدن سمن رو انشاء کرده. اما اگر این رو نگه، یعنی انشا نکرده این خصوصیت را، این خصوصیت را اگر بگه میشه خصوصیت این فرد از بی، اگه نگه قوام طبیعت بی به این خصوصیت نیست. قوام طبیعت بی به جعل و سمنه عوضن عن المسمنه. اما اینکه این سمن ملک چه کسی می شود، اصلا نیاز به انشاء نداره. میگه آقا من این کتاب رو به تو فروختم به 1000 تومان، اما این 1000 تومان که عوض این کتاب هست، ملک چه کسی بشود، نیازی به انشاء نداره. حکم عقلایی و شرعیشه که من یملک الکتاب فهو یملک ال سمنه بعد البی، این حکم عقلایی و شرعیست. وقتی زید آمد گفت عجز تو حاضر بی، حکم عقلایی و شرعی میگن آقای زید کتاب از آن تو بود، پول هم ملک تو میشود. چه این غاصب ادعا بکنه در دل خودش که من مالک کتابم، چه نکنه مهم نیست، مهم اینه که در مقام انشا که نگفت بعت که هذا الکتاب به الف تومان لی، انشا نکرد ملک سمن ملک خودش باشد این سمن. وقتی نگفت ما چرا به گردن او بگذاریم که تو انشا کردی که سمن ملک تو باشد؟ نه، او انشا کرد عوضیت این سمن رو برای اون مسلمان، و حقیقت بی بیش از این نیست. حقیقت بی تبدیل و مالن به مالن هست، نه تملیک و مالن للغیر به ازاء تملک السمن. این نیست که سمن ملک چه کسی بشود این مهم باشه برای ما در بی، نه این مهم نیست. اگر انشا بکنه باگه حرفی نداریم، ولی اگر انشا نکنه برای چی ما به گردن این باگه بگذاریم که تو این را انشا کردی؟ بله ما قبول داریم این غاصب که میخواد تصرف کنه در سمن، وقتی میگه بعتو که هازل کتاب به الف تومان، دائیش از این بی تصرف در سمنه. و اگر اعتقاد پیدا کرده بود، حالا یا به خاطر ادعای خودش یا به خاطر جهل، اعتقاد پیدا کرده بود که این کتاب مال اوست، داعی این بایع تملک ثمنه، داعی تملک ثمن در جایی که فکر میکرد مسمن مال اوست، این ربطی نداره به انشاء. شما میرید از مغازه قصابی 2 کیلو گوشت میخرید به داعی این که مهمانتون امروز میاد پذیرایی بکنید ازش، میرید خونه میبینید مهمانی در کار نیست، زنگ زدن گفتن حالا نمیتونیم بیاییم، خب میتونی بری پس بدی این 2 کیلو گوشتو به قصاب؟ آقا من دائم این بود که پذیرایی از مهمان بکنم. قصاب میگه به من چه ربطی داره؟ تو انشاء بیع و شراء کردی نسبت به 2 کیلو گوشت، تموم شده. دائیه در بیع ما کار نداریم که چه دائی؟ دائی غاصبی که فکر میکنه یا ادعا میکنه کتاب مال خودشه، دائیش تملک ثمنه. و اگر میدونه کتاب مال خودش نیست، دائیش تصرف در ثمنه بلا تملکهی. ولیکن ما به دائی کار نداریم، انشاء کرد تبدیل کتاب را به الف تومانن، انشاء عوضیت کرد که این الف تومانن عوض این کتاب باشد. خب اگر زید که مالک کتابه بگه عجزتو، اون اجازه میکنه تبدیل کتاب را به الف تومانن. حکم عقلایی و شرعینه که یا زید انت کنت مالکا للکتاب فصار الثمن و بعد هذا البيع صحیح ملک لك. حالا اجازه بدید، مرحوم شیخ در همون مثال بعتو که هذا الکتاب به الف تومان لی اصرار داره که این لی مهم نیست. ما اشکالمون به مرحوم شیخ اینجاست. مرحوم شیخ میفرماد اگر در اون بعتو که، یعنی از نظر مرحوم شیخ چه لی بگوید چه نگوید فرق نمی کنه، لی مقدره. در جایی که یبیع الفضولی لنفسه لی مقدره، المقدر و کلمذکور، این نظر مرحوم شیخ هست. پس بعتو که هذا الکتاب به الف تومانن در جایی که غاصب یبیع الکتاب لنفسه لا نیابتا عن المالک، این یعنی به الف تومان لی چه بگوید چه نگوید. خب حالا ما برای اینکه مرحوم شیخ نظرش اینه که اگر نگوید هم که انهو گفته است، همون مثال به الف تومان لی رو میزنیم که دیگه این روشنه در انشاء اخذ شده. ما ادعامون اینه که بعتو که به الف تومان اگه لی نگفت در انشاء اخذ نمیشه لی، در انشاء فقط عوضیت السمن للکتاب انشاء میشه، اما لی اول غیری اینا انشاء نمیشه، اینا مربوط به داییه، ربطی به انشاء نداره. اما دیگه در بعتو که هازل کتاب به الف تومان لی انصاف اینه ما قبول داریم این در انشاء اخذ شده. و مرحوم شیخ اینجا تفصیل میده و بعتو که به الف تومان مطلق رو هم میگه مثل همین بعتو که به الف تومان لیه مقدر که المذکوره. البته بیان کلام مرحوم شیخ اینه و اینا تو عبارت ایشون که نیست این مطالب. ایشون میگه اگر این غاصب اعتراف بکنه که کتاب مال زیده، وقتی میگه بعتو که به الف تومان لی اصلا این سوریه، به یه سوریه، ولی اگر اعتراف بکن، اگر ادعا کنه که نخیر کتاب مال من است، نه به یه حقیقه میشه، چون کتاب قاسم میگه مال من است، هزار تومان هم مال من بشود، حقیقت معاوضه رو انشاء کرد. بعد این مشکل پیش میاد که خب حالا حقیقت معاوضه رو شما میگید انشاء کرد، انشاء کرد که خودم مالک کتابم، با وی مالک ثمن بشوم. بعد میرسیم به اون مانع دوم که میگفت خب زید که مالک حقیقی این کتابه، وقتی میگه عجزتو چجوری میخواد پول رو از این غاصب بگیره؟ غاصب گفت بعتو که به اون مشتری گفت بعتو که به الف هازل کتاب به الف تومان لی، چجور مالک شرعی این کتاب الف تومان للغاصب رو تبدیل بکنه به الف تومان للمالک شرعی؟ مرحوم شیخ اینجا جواب داد، فرمود که آقا این غاصب درسته که گفت بعتو که به الف تومان لی، اما این لی حیثیت تقییدیه است، لی یعنی لمالک الکتاب، منتها چون ادعا میکنه خودم مالک کتابم تعبیر میکنه لی، اما لی مبرز این است که بعتو که هذا الکتاب به الف تومان لمالک الکتاب. میگن پس چرا تو که انشاء میکنی بعتو که هذا الکتاب به الف تومان لمالک الکتاب، پس چرا گفتی لی؟ میگه چون ادعا کردم که خودم مالک کتابم، پس اینجور تعبیر کردم بعتو که هذا الکتاب به الف تومان لی. وقت زید که مالک شرعی کتاب میگه آقا ما چه کار داریم به اون ادعای خودش؟ اون که انشاء کرده بود بعتو که هذا الکتاب به الف تومان لمالک الثمن، خب منم اینو امضا میکنم، بعدم شما همه لمالک الکتاب بعتو که به الف تومان، بعتو که هذا الکتاب به الف تومان لی ای لمالک الکتاب. زیدم میگه خب من امضا میکنم، همه میدونن مالک شرعی کتاب منم، من پولو میگیرم. خب انصاف اینه که این فرمایش مرحوم شیخ خلاف وجدانه. واقعا این غاصب وقتی میاد میگه بعتو که هذا الکتاب، به مشتری میگه به الف تومان لی، این معنیش اینه که ای لمالک الکتاب ایان من کان، یا نه فوقش ادعای این که من مالک کتابم حیثیت تعلیلیه است، یعنی واسطه در ثبوته که این غاصب انشاء بکنه شخص خودش مالک ثمن میشه. انصاف اینه که وقتی میگه بعتو که حاضر کتاب به الف تومان لی، انشا میکنه که این الف تومان برای شخص خودم باشد، نه برای عنوان مالک ثمن هر کسی بود. نه، حیثیت تعلیلی است، ولی وقتی انشا میکنه میگه 1000 تومان برای من باشد. یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. الان این غاصب با اون مالک حقیقی که کتابش رو میفروشه چه فرق میکنه؟ وقتی شما کتابتون میبرید مغازه میفروشید، اضافه است میفروشید، میگید این کتاب رو فروختم به 1000 تومان برای خودم، آیا معنیش اینه که 1000 تومان برای مالک کتاب هر کس باشه، یا نه برای شخص خودم باشه این پول؟ هیچ. ببینید حیثیت تقییدی خلاف وجدانه. بذارید شاهد براتون بیارم. حالا این رو هم قبل از اینکه شاهد بیارم تأکید کنم، این اشکال در شراء الفضولی به ثمن غیر، به مال غیر، اشد میشه وقتی این فضولی اومد 1000 تومان از جیب زید دزدید، رفت مغازه گفت اشتری، گفت اتملک هذا الکتاب لنفسی به هذا الارض، من این کتاب را برای خودم میخرم، اشتری لنفسی، اتملک لنفسی، این کتاب را برای خودم میخرم که مالک بشم در مقابل این 1000 تومان. آیا واقعا قصدش اینه که اشتری هذا الکتاب لمالک الثمن؟ وگه من نوکر مالک ثمنم، من برای خودم میخرم. اصلا این حملش بر این که داره میگه اشتری لنفسی، ای اشتری لمالک ثمن، یا ابی هذا الکتاب به الف تومان لی، یعنی ابی هذا الکتاب به الف تومان لمالک الکتاب، اینا خلاف وجدان عرفیه، همون طوری که محقق ایروانی فرمود. شاهد برای این مطلب عرض کنم. ببینید زید به شما یک بسته اسکناس 5 میلیونی داد، روش نوشت زید، گفت برام یه ماشین بخر، عمرم یه بسته دلار بهتون داد، 5000 دلار بهتون داد، روش نوشت عمر، گفت برام هم یه ماشین بخر. تخصص شما رو از تا که ماشین خوب پیدا میکنید تشک کردن. شما هم رفتید اون دلارهای امر رو اشتباهی ندیدید نوشته امر، نه رفتید بنگا قولنامه نوشتید این ماشین را میخرم برای زید با این دلار، ماشین رو تحویل گرفتید، آمدید قولنامه هم دستتونه، رفتید سراغ زید، گفتید برات ماشین خریدم با همون دلارهایی که به من دادی. زید میگه من کی به دلار دادم؟ من دلار دستم چیکار میکنه؟ و امره که با ارز کشورهای خارج در ارتباط دلار گیرش بیاد، ما دلار گیرمون نمیاد. خب ارز شود خدمتتون که این من تومان ایرانی بهت دادم، پس شما یه وقت به ثمن کلی فزمه خرید میکنی کما هو المتعارف، ماشین میخری به 5 میلیون در ذمه زید، اشتباهی اون دلاران میدی، اون بحثی نداره، اون خارج از بحث، نه فرزینه با عین این پول با ثمن شخصی رفتی این ماشین رو خریدی، اول پولو دادی، به قول بعضی از بزرگان اول اگه پولو بدی بعد جنس رو تحویل بگیری با شخص این پول معامله شده. حالا طبق این بیانه، طبق این بیان اول پولو گذاشتی، گفتی این ماشین رو با این پول برای زید میخرم. خب زید میگه که خب این پول من که نبود که، پس این معامله برای من واقع نمیشه. میری سراغ امر، میگید آیا ما با 5000 دلار تو رفتیم ماشین خریدیم به اسم زید. عمرم یه نگاهی میکنه به ماشین میگه که نه من نمیخوام، من هنوز که برای من ماشین نخریدی، این ماشین رو من پسند نمیکنم، اصلا منصرف شدم از خریدن ماشین، کارهای دیگری دارم، نوبت به ماشین خریدن نمیرسه. طبق نظر عقلایی حق داره زید، حق داره عمر قبول نکنه خرید این ماشین رو یا نه؟ انصاف اینه، حق داره. میگه آقا تو ماشین رو برای زید خریدی، خب با پول من، نه برای زید واقع میشه چون پول من بوده نه پول زید، و نه برای من واقع میشه چون تو گفتی این ماشین رو برای زید میخرم. و خود بنگاهی هم حق داره اگر پشیمون شده بود بگی آقا برای چی این ماشین رو تحویل عمر میدی؟ اگر رفتی قولنامه رو گفتید اصلاح کن، به جای زید خط بزن بنویسم، میگه برای چی؟ میگه یه اشتباهی پیش اومده. میگه نه اشتباه پیش اومده، پس زید صاحب این ماشین نشد، منم به عمر نمیفروشم، مشتری چرتری دارم میخوام به او بفروشم. حق داره از نظر عقلا، طبق نظر مرحوم شیخ همچو حقی نداره. امر باید مجبور قبول کنه این ماشینو، بنگاهی هم مجبور قبول کنه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگفتید این ماشین رو خریدم برای زید به این بسته دلار، یعنی این ماشین رو خریدم برای صاحب پول، حیثیت تقلیدی منش اینه دیگه. مرتبه اشتباه کردید اسم زید رو بردید، خطای در تطبیق بود. طبق نظر مرحوم شیخ یقع او ان امره، و این خلاف وجدانه. مثال بله خلاف وجدان، میگه بابا من گفتم این ماشین رو میخرم برای زید با این پول، من که نگفتم این ماشین رو میخرم برای امر با این پول. نه اینکه در اسم اشتباه کرد، فکر میکرد اون بسته دلار مال زیده، رفت برای زید خرید، بعد معلوم شد این بسته دلار مال امره. مثال دوم، شما فکر میکردید این بسته دلار مال خودتونه، رفتید بنگاه این ور بزن اون ور بزن، یک ماشین تمیزی پیدا کردید، چونه زدید آوردید به 5 میلیون. اما موقع خرید گفتید بیا این پولو بگیر، با این پول ماشین خریدم، ماشینا رو آوردید، بعد میبینید که بابا این پولا پول امانتیه، امر پیش شما، خب این بی واقع نمیشه بر شما. امرم سریع از اون ور خبردار که شده که با پولش رفتی کلی بنگا گشتی، از جیب خودت پول بنگا دادی، چونه زدی، چند روز وقت گذاشتی، امرا میده عجب ماشین خوبی پیدا شده، سری میگه عجب تو. آیا عقلاییه که شما مجبور بشی ماشین رو بدی به امر؟ چرا؟ برای اینکه شما نیتت این بوده که من میخرم این ماشین را برای صاحب پول، منتها فکر میکردی صاحب پول خودتون هستید. حالا که معلوم شده صاحب پول امره، یقعا ان امره، اگه قبلن هم اذن شما نداده بود الان اجازه میکنه. عقلایی یا عقلا میگن بابا من این ماشین رو برای خودم خریدم، من اگه ماشین برای تو میخواستم بخرم که میرفتم سریع بنگا یه ماشین پیدا میکردم، سریع یه دقیقه قولنامه‌شو مینوشتم، چند روز برم بگردم برای کسی دیگه که این کارو نمیکردم. عقلا اینو میگن. طبق نظر مرحوم شیخ و من طبعا نه، عقلا بی خود میگن این ماشین مال امره. اینا خلاف وجدانه. وقتی شما میگید این ماشین رو میخرم برای خودم، این یعنی برای شخص خودتون میخرید نه برای عنوان مالک ثمن. وقتی هم که میگید در اون مثال بی میفروشم این کتاب رو به 1000 تومان برا خودم، یعنی 1000 تومان برا خودم، نه 1000 تومان برا مالک کتاب. پس اگر تعبیر این باشه به اتحاز الکتاب به 1000 تومان لنفسی، یا حالا یا اشتری تو هاز الکتاب لنفسی به هاز الالف، که این از مال دزدیست. خب اینجا واقعا مالک اصلی چیو میخواد اجازه کنه؟ من انشا کردم که 1000 تومان برای من باشد. خب بعد زید بیاد بگه نخیر، چون من صاحب کتابم پس 1000 تومان برای من باشد، این ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد میشه. اگر انشاء بکنه نه صرفا داعی باشه اشکال وارده. اگر بیاد تو انشاء بگه به اتحاز الکتاب به 1000 تومان لنفسی، اشکال وارده. ما میگیم متعارف این نیست، متعارف میگن به اتحاز الکتاب به 1000 تومان، داعی اینه که مالک بشه سمن را، داعی که در انشاء عقص نمیشه. کجا؟ اگر گفت که بله، اگر لنفسی رو گفت، خب من انشاء کردم به اتحاز الکتاب به 1000 تومان لنفسی. خب شما اینو حمله بر حیثیت تقییدیه میکنید، عیل مالک الکتاب، این اوغلایی نیست. پس راهی که مرحوم شیخ طی کرد که لنفسی رو برگردونه به عنوان مالک الکتاب یا عنوان مالک الثمن، این عرفی نیست. میمونه راهی که عرض شد خدمتتون که مرحوم آی خویی مطرح میکنه، ببینید من عرضم اینه، اگر لنفسی رو نگه مشکلی پیش نمیاد، میشه دای نگو. بنده خدا کلی زحمت کشیده، زن پیدا کرده، حالا فرض کنیم میخواست عقد موقت باش بخونه، یادش رفت عجل رو ذکر کنه. شما حالا مشهور میگن ینقلب و دائما، آقای خویی و آقای سیستانی میگن یبتل، کلی زحمت کشیده با اینکه فراموش کرده که مدت رو بگه تمام زحماتش به باد میره. همین دنیا همینه دیگه، چرا فرق نمیذارم؟ چرا گیر نمیدن؟ بابا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یه وقت انشائش رو در انشائش لنفسی رو عقص میکنه، یه وقت عقص نمیکنه، اینا فرق میکنه. ببینید یعنی اقلا به تو که هازل کتاب به 1000 تومان لی، این لی رو معنا میکنن ایل مالک سمن. پس راه مرحوم شیخ درست نیست. حالا اجازه بدید، راه مرحوم شیخ که لی رو برمیگردونه به حیثیت تقییدیه، میگه لی لنفسی ایل مالک سمن، به اتحاز الکتاب به 1000 تومان لنفسی، ای به اتحاز الکتاب به 1000 تومان لمالک الکتاب. این اینجور معنا میکنه مرحوم شیخ دیگه، به اتحاز الکتاب به 1000 تومان لنفسی. مرحوم شیخ میگه معناش به اتحاز الکتاب به 1000 تومان لمالک الکتابه، منتها شما ادعا کردی انا مالک الکتاب در حالی که مالک کتاب زیده، این خلاف وجدانه. مرحوم آی خویی آمده فرموده که برفر سوا بگید خلاف وجدانه، یه راه حل دیگه ای داریم و اون راه حل اینه که این عبارت ها یه مدلول التزامی داره، مثلا همین که میگه بعتو که هاذ الکتاب به الف تومان، که حالا ما اضافه کردیم لنفسیش هم بگه. خب این مدلول التزام، مدلول مطابقیش بله همینه که این کتاب را فروختم که خودم 1000 تومان را مالک بشم، ولی مدلول التزامیش اینه که بابا من میخوام بی محقق بشه. درسته من این حصه از بی رو انشاء کردم، ولی مدلول التزامیش دیگه من میخوام بی محقق بشه. پس مدلول التزامی بعت هذا الکتاب به الف تومان لی میشه بعت هذا الکتاب به الف تومان، تبدیل کتاب به الف تومان، که اون مدلول التزامی دیگه توش خصوصیت این که من غاصب مالک ثمن بشم نیست. بعد زیدم میاد میگه این مدلول التزامی زنده باد، مدلول مطابقی رو ولش کن، به اتحاز الکتاب به الف تومان لنفسی که قاسه گفت، این مدلول مطابقی رو ولش کن، مدلول التزامیش طبیعیه بیع کتاب است به الف تومان، نه به قصد تملک این غاصب لثمن. زید میگه من این مدلول التزامی رو امضا میکنم. خب و حتی مرحوم آقای خویی فرموده که اگر اشتری تو هذا الکتاب لنفسی به الف تومان، در جایی که الف تومان دزدیست، کتاب میخره از کتاب فروش، میگه اشتری تو هذا الکتاب لنفسی، یا اصلا میگه تملک تو هذا الکتاب، غاصب پول میگه تملک تو هذا الکتاب به الف تومانه و هذا الالف. آقای خویی میگه اینا مدلول مطابقیه، مدلول التزامیش یعنی اشتری تو، خریدم، یعنی تبدیل پول به این کتاب، و اون مالک اصلی هم میاد اون مدلول التزامی را امضا میکنه. خب واقعا این فرمایش درسته که تو محاضراتون فلفقه الجعفری فرموده، انصافا درست نیست، ما مدلول مطابقی و التزامی دوتا نداریم، یک انشا بیشتر نداریم، بیع الکتاب به ثمن لنفسه، این حصه رو انشا کرده که مدلول التزامی که اوسعه از مدلول مطابقی باشه ما نداریم. هم چه چیزی چه فرق میکنه با ازدواج؟ اگر یک کسی رفت با پول شما برای خودش زن گرفت در عقد، حالا در عقد موقت بگیم که مهر رکنه، خب اونجاها چرا ملتزم نمیشید که مدلول التزامش اینه که این خب این زن رو گرفتم برای اونی که مالک این پوله، اونجا چرا نمیگید؟ میگید نه بابا برای خودش داره زن میگیره منتها با پول غصبی، چه فرق میکنه با ازدواج؟ انصاف اینه که این فرمایش آقای خویی هم تمام نیست و با این راه هم نمیشه این مثال رو درست کرد. تتمه الکلام انشاءالله فردا.